سلام و وقت بخیر. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در آغاز خبرها، شماره رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که انفجارهای دیشب در کابل ناشی از حملات هوایی پاکستان بودند و هدف آن رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان بوده. یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، مادر حامل نورولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آنها گفتند که نورولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشته شدن او تا کنون تایید نشده است. در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نورولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتند که از آنها به نامهای قاری سیف الرحمن محسود و خالد محسود یاد شده است. تا این لحظه تحریک طالبان پاکستانی و منابع رسمی در دولت پاکستان در این باره چیزی نگفتند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی منسوب به نورولی محسود منتشر شده که او در آن میگوید در خاک خود و در مناطق قبایلی حضور دارد و سالم است. کابینه اسرائیل طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را تصویب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح امروز تایید کرد که دولت او چهارچوکات توافق رهایی گروگان‌ها از نزد گروه حماس را تایید کرده است. پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرف‌ها طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را امضا کردند و رهایی گروگانان از نزد حماس به جنگ دو ساله در غزه پایان خواهد داد. طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته پیشنهاد شده است 20 ماده دارد. شماری از کشورها با شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح موافقت کنند. سرانجام دیروز توافق مرحله نخست این طرح که آتش بس در غزه است در قاهره از سوی همه جناح‌ها به امضا رسید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه سفرش به شرق میانه را آغاز کند. انتظار می‌رود دیدار از غزه بخشی از این سفر رئیس جمهور ترامپ باشد. مقام های اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته حملات گسترده ای را بر کیف پایتخت اوکراین انجام داده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در شهر کیف صدای چندین انفجار شنیده شده و جریان برق در بخشهای از شهر قطع شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته است که روسیه بر زیربناهای حساس شهر حمله کرده. مقام های کیف از مردم خواستند که به پناهگاه ها بروند تا در امان باشند. و انتظار می رود فردا تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در دومین بازی یک روزه در برابر هم قرار گیرند. این بازی ساعت 4 بعد از ظهر فردا به وقت کابل در ابوظبی آغاز خواهد شد. در این سلسله افغانستان بازی نخست یک روزه را با پیروزی مقابل بنگلادش به پایان رساند. در سه بازی 20 اوره این سلسله از مسابقات افغانستان در برابر بنگلادش شکست خورد. شنونده رادیو آزادی هستید و در این برنامه این مطالب را با شما به تفصیل داریم. کابل شب گذشته شاهد دو انفجار بود. رسانه‌های پاکستانی میگویند اردوی پاکستان در این حملات رهبر تحریک طالبان پاکستان را هدف گرفت. کابینه اسرائیل طرح آتش بس در غزه را تایید کرد. آیا تضمین وجود دارد که این آتش بس پایدار بماند و به صلح پایدار بینجامد؟
احتمال نقضش که همیشه وارد هست از دو طرف، چه اسرائیل چه حماس، اما حماس میگه که آمریکا و کشورهای میانجی تضمین دادن که این اجرا خواهد شد به طور کامل.
یک عضو پارلمان اروپا گفته است که آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. و در دنیای ایمیل و رسانه‌های اجتماعی چه تعداد افغان‌ها هنوز از پوسته و نامه‌نویسی قدیمی استفاده می‌کنند؟
به کابل نزن گروت محلو چه رشه کابل نه وقت نورور می بیر طلاب کابل تا به دقیز نه دستانت ترلاسه که
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه موج‌های کوتا میتونین روی وبسایت ما هم به طور زنده بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org و ساده تر از آن اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و فقط با یک کلیک میتونین رادیو آزادی را 24 ساعت به طور زنده بشنوین. اگر آیفون دارین با اپ استورتان برین و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین با گوگل پلی مراجعه بکنین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. و اکنون میپردازیم به اتفاقی که دیشب در کابل رخ داد. در مرکز شهر کابل شب گذشته صدای دست کم دو انفجار شنیده شد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که صدای یک انفجار شنیده شده. به گفته مجاهد این رویداد تلفات نداشته و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. خبرگزاری رویترز و شماره دیگر از رسانه‌های غربی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شب گذشته حوالی ساعت 10 به وقت محلی صدای دو انفجار شنیده شده است. بر اساس گزارش‌ها یکی از انفجارها در منطقه چهارراه عبدالحق و دیگری در شهر نو رخ داده، اما تا اکنون به طور رسمی در مورد علت و چگونگی آن چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر شماره رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجارها ناشی از حملات هوایی پاکستان بودند و هدف آن رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در کابل بود است. یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، موتر حامل نورولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف گرفته شده است. با اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آنها گفتند که نورولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشته شدن او تایید نشده است. در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نورولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتند که از آنها به نام‌های قاری سیف الله محسود و خالد محسود یاد شده است. تا این لحظه منابع رسمی دولت یا اردوی پاکستان در این باره چیزی نگفتند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی منسوب به نورولی محسود منتشر شده که او در آن می‌گوید در خاک خود و در مناطق قبایلی حضور دارد و سالم است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان در واکنش به این رویداد نوشته است: حملات پاکستان به کابل شدت تنش‌ها را نشان می‌دهد و به گفته او پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. او افزوده است که افزایش حملات نظامی میان افغانستان و پاکستان راه حل نیست و تنها موجب مرگ و ویرانی در هر دو کشور می شود. خلیلزاد پیشنهاد کرده که بهتر است به پناهگاه های تروریستان در دو سوی خط دیورند توجه شود. پاکستان پیش از این نیز چندین بار در ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا حملات هوایی مشابه انجام داده که با واکنش تند مقامات طالبان مواجه شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مهمترین و خبرسازترین تحولات در شرق میانه. کابینه اسرائیل طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را تصویب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح امروز تایید کرد که دولت او 4 چوکات توافق رهایی گروهان‌ها از نزد گروه حماس را تایید کرده. پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرف‌ها طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را امضا کردند و رهایی گروگانان از نزد حماس به جنگ 2 ساله در غزه پایان خواهد داد. طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته پیشنهاد شده است 20 ماده دارد. شماری از کشورها به شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح توافق کنند. سرانجام دیروز توافق مرحله نخست این طرح که آتش بس در غزه است در قاهره از سوی همه جناح‌ها به امضا رسید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه سفر به شرق میانه را آغاز کند. انتظار می‌رود دیدار از غزه بخش از این سفر رئیس جمهور ترامپ باشد. تایید طرح آتش بس در غزه از سوی حکومت اسرائیل به این معناست که اسرائیل حملاتش بر نوار غزه را به طور فوری متوقف می‌کند و حماس تمام گروگان‌هایی را که در قید خود دارد رها می‌کند. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، در 7 اکتبر سال 2023 حملات را در اسرائیل بر انداخت که در نتیجه 1200 تن کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملات را بر غزه آغاز کرد که به اساس آمار وزارت صحت فلسطین در کنترل حماس در غزه بیش از 67 هزار تن در آن کشته شدند. اکنون رسیدن به توافق آتش بس به چه معناست و چه تضمین‌هایی وجود دارد که تطبیق مرحله نخست طرح صلح شرق میانه واقعاً صلح را در شرق میانه برقرار کند؟ این پرسش ها را از الیا جزائری خبرنگار شرق میانه رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیدم.
این توافقی که سر اجراش توافق شده مرحله اول از بخش چند مرحله اون طرح اصلی است. مشخص نیست که اجرای این طرح چند مرحله خواهد داشت، چون هنوز صحبت‌های جزئیاتش بیرون نیومده. چیزی که مشخص است، قرار شد که در مرحله اول آتش بس بشه در غزه، دو اسرائیل از بخشی از غزه خارج بشه. اما اینطور که سخنگوی دولت اسرائیل گفته، همچنان ارتش اسرائیل در 53% نوار غزه حضور خواهد داشت بعد از اجرای این توافق مرحله اول. توافق همه گروگان‌ها آزاد بشن، چه اینهایی که زنده هستن، چه اینهایی که کشته شدن و جنازه هاشون قرار تحویل داده بشن، و روزانه حداقل 400 کامیون حمل کمک وارد نوار غزه خواهد شد. این مرحله نخست است و قرار هست که بلافاصله مذاکره برای مرحله دوم آغاز بشه، اجرای مرحله دوم که جزئیات بیشتری خواهد داشت، از اون ماجرای سلاح حماس مطرح خواهد شد، ماجرای تشکیل یک حکومت تکنوکرات در نوار غزه مطرح خواهد شد، ماجرای بازسازی مطرح خواهد شد. اینها حالا جزئیات هست که برای مرحله دوم ما باید منتظرش باشیم، اما نحوه اجرای مرحله اول که چقدر میتونه موفق باشه، چقدر میتونه درست مانه باشه، میتونه مشخص کنه سیر روند روزهای آینده.
سوال بعدی من همین بود که چقدر تضمینی وجود داره که مرحله اول ایاتش بس عملی شوه و کسی نقضش نکنه؟
احتمال نقضش که همیشه وارد هست از دو طرف، چه اسرائیل چه حماس، اما چه تضمینی وجود داره؟ حماس میگه که آمریکا و کشورهای میانجی یعنی مصر و قطر و حتی ترکیه که حضور داشته در مذاکرات تضمین دادن که این اجرا خواهد شد به طور کامل. اسرائیل هم که متهم میکنه که حماس رو به اینکه نقض میکنه همش تفخا رو از وجود تضمین های صحبت میکنه. آقای ترامپ پیش از این صحبت از تضمین کرد و گفته تضمین به نظرش اگر توافق پیش بره قدرتی که آمریکا داره و از راه زور و قدرت این تضمین ها رو اعمال میکنه.
اندک جزئیات یا در کلیات جنگ غزه را برای ما بگو ایلیا، که چگونه شروع شد، از کجا شروع شد، چی شد و در نهایت تا به حال چقدر تعداد تلفات؟
جنگ غزه 7 اکتبر سال 2023 شروع شد بعد از حمله غافلگیر کننده که گروه حماس انجام داد به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه. در اون روز حدود 1200 نفر که اکثرشون غیرنظامیان کشته شدن، بیش از 250 نفر اونها هم اکثرشون غیر نظامیان به گروگان گرفته شدن. اون موقع حماس شاید این فکر میکرد که با این گروگان گیری بتونه امتیاز بگیره از اسرائیل، بتونه زندان فلسطینی آزاد کنه، اما محقق نشد. این هدفی که حماس داشت، اسرائیل یک جنگی رو آغاز کرد در نوار غزه با هدف نابود کردن حماس و آزادی گروگان ها. خب مراحل زیادی داشت، خب چند دفعه آتش بس موقت شد، شماره از گروگان ها آزاد شدن که در حال حاضر 48 گروگان هنوز در دست حماس هستن که دست کم 18 نفر از اونها زندن، بقیه کشته شدن. طی این دو سالی که از جنگ میگذره تقریبا نوار غزه به یک ویرانه تبدیل شده. آماری که وزارت بهداشت فلسطین در غزه میده بیشتر از 67,000 نفر کشته شدن که اکثرشون غیر نظامی هستن. البته ممکنه آمار خیلی بالاتر از اینها باشه، بخاطر اینکه تعداد زیادی جنازه زیر آوارها هستن که اینها شمرده نشدن. این رو سازمانهای مرتبط به سازمان ملل میگن، در این باره صحبت کردن. شکل خاورمیانه تغییر پیدا کرد، به طور چون که جنگ محدود نشد به این منطقه، به لبنان کشیده شد. حزب الله به بهانه یا با ادعای حمایت از حماس موشک پرانی میکرد سمت اسرائیل که اسرائیل پاسخ شدیدی داد، بسیار از فرماندهان حزب الله کشته شدن، تضعیف شد حزب الله، حتی حماس بسیار از فرماندهانش کشته شدن، اون قدرت سابق رو نداره. روز سوریه تأثیر داشت این جنگ، نظام بشار اسد که نظام متحد جمهوری اسلامی بود سرنگون شد، البته تأثیر غیر مستقیم شاید داشت. این در ایران هم گرفتار جنگ شد، ما شاهد این بودیم که 12 روز ایران و اسرائیل با هم جنگیدن، البته جنگ به صورت هوایی و موشک پراکنی و همچنین حملات هوایی بود که البته خسارتی از دو طرف داشت، برنامه اتمی ایران هم آسیب دید و حتی برنامه موشکیش در این جنگ. این جنگ در کلن آغاز مرحله تازه در منطقه خاورمیانه و حتی در جهان بود، ما شاهد تغییر شکل منطقه بودیم و این تغییر شکل هم ادامه پیدا خواهد کرد. البته آقای ترامپ امیدوار هست که شروع اجرای طرحی که رای داده باعث یک صلح در منطقه خاورمیانه بشه.
اگر پس برگردیم به همین طرحی که تازه از امروز احتمالاً عملی شدنش آغاز میشه، خوشبینی ها درباره به این طرح چقدر بوده؟ کیها خوشبینی ابراز کردن؟ واکنش ها در کل از رهبرای جهان چیزهایی هست؟
هیچ کی باهاش اعلام مخالفت نکرده از رهبرای جهان. بعضی که سکوت کردن دربارش، از جمله ایران که البته فقط گفته با تصمیمی که فلسطینی ها میگیرن همراهی خواهد کرد یا باش موافقه یا استقبال میکنه. اما تا اینجای کار همه کشورهای جهان از این طرح استقبال کردن، اونا که اظهار نظر کردن استقبال کردن، چه اروپایی ها چه کشورهای عربی که متحد آمریکا هستن یا حتی نیستن استقبال کردن از این طرح که ارائه شد. حتی گروه حماس که آمریکا دشمنش است چند بار تشکر کرد از آقای ترامپ به خاطر این طرح. چین استقبال کرده از جای طرح، ولی خب جزئیاتی داره، از جمله اینکه بعضی کشورها، بسیار از کشورها خائن هستن که طرح دو کشوری اجرا بشه برای حل مناقشه اسرائیلی فلسطینی. اسرائیل باش مخالف است. هنوز دولت آقای ترامپ در این باره به صراحت اظهار نظر نکرده.
الیا جزایری همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با من صحبت میکرد. الیا با طور تخصصی رویدادهای شرق میانه را دنبال میکنه. رادیو آزادی. یک عضو پارلمان اروپا گفته است که باید آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. هانا نیومن در سخنانیش در پارلمان اروپا با انتقاد از شمار از کشورهای اروپایی گفته است که به جای معامله با طالبان بر سر موضوع اخراج پناهجویان افغان، باید در کنار زنان افغان بیستند. سنا کاکر به این سخنان خانم نیومن نگاه انداخته و همچنان با شماری از زنان افغان صحبت کرده.
هانا نیومن یکی از اعضای پارلمان اروپا از جرمنی میگوید محدودیت های طالبان بر زنان و حذف نیمی از جامعه زندگی عمومی نه فرهنگ است و نه مسئله داخلی بلکه آپارتاید جنسیتی است. خانم نیومن روز پنجشنبه 9 اکتبر با نشر ویدیویی از سخنرانیش در پارلمان اروپا که تاریخ دقیق آن مشخص نشده افزود که 30 سال پیش هم گفتند از افغانستان روی نخواهند گرداند، اما امروز آن وعده در حال شکستن است. او گفت:
But our duty is the opposite.
وظیفه ما برعکس است. باید جنایات طالبان را نام ببریم، نه اینکه آن را عادی جلوه دهیم. باید صدای زنان افغان شویم، نه اینکه آنان را خاموش سازیم. ما باید آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت تدوین کنیم تا شواهد حفظ شود، عدالت ممکن گردد و این معاملات به عنوان آنچه که هستند، یعنی هم دست بودن، محکوم شوند.
And these shady deals are denounced as what they are: complicity.
هانا نیومن با انتقاد از شماری از کشورهای اروپایی گفت که آنان به طور پنهانی به کابل سفر می کنند و به جای استادن در کنار زنان افغان بر سر بازگرداندن پناهجویان افغان با حکومت طالبان معامله می نمایند. با این حال او نام هیچ کشوری را مشخص نساخت. با وجود این بیشتر شماری از کشورهای اروپایی از جمله جرمنی گفتند که در مورد بازگرداندن مهاجران افغان متهم به جرم در آن کشورها با حکومت طالبان به گونه مستقیم گفتگو خواهند کرد. خانم نیومن در حال بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان تاکید میکند که شماره از زنان و دختران افغان نیز خواهان حمایت جامعه جهانی از حقوق خود و اقدام عملی در این زمینه اند. یکی از این زنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
تجربه تلخ از زنان افغانستان در دوران سلطه طالبان نشان می‌دهد که این گروه از دین به عنوان ابزار برای سرکوب زنان استفاده می‌کند. طالبان با تعمیل آپارتاید جنسیتی زنان و دختران را از حقوق اسلامیشان از جمله آموزش، کار و آزادی‌های اجتماعی محروم کردند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در برابر این نقض حقوق بشر موضوع قاطی اتخاذ کند.
انتقادها سیاست‌های طالبان در برابر زنان افغان و درخواست برای برسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در حال مطرح می‌شود که نشست با عنوان دادگاه مردمی برای زنان افغان نیز در جریان است. در این نشست طالبان بر ارتکاب تخطی‌ها و جرایم علیه بشریت متهم شدند. این دادگاه که به تاریخ 8 اکتبر آغاز شد و امروز 10 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان روز سوم و پایانی آن است، از سوی محکمه دائمی مردمی یا PPT برگزار شده است.
شماره از فعالان و نهادهای مدافع از حقوق بشر محکمه موسوم به محکمه مردمی برای زنان افغان را در شهر مادرید اسپانیا برگزار کردند. اما این محکمه چقدر میتونه مؤثر باشه و چه انتظاراتی از آن میره؟ همکارم در این گزارش به همین موضوع پرداخته.
در دومین روز نشست زیر نام محکمه مردمی برای زنان افغان در مادرید اسپانیا باز هم شهادت زنان شنیده شد که در حکومت طالبان زندانی شدند یا به گفته آنها با تعویض روبرو شدند و زندگیشان در اثر محدودیت‌های وضع شده در معرض خطر قرار دارد. خدا خاموش عضو گروه اعتراضی زنان افغانستان که قبلا زندان طالبان را نیز تجربه کرده روز پنجشنبه 9 اکتبر در روز دوم این محکمه شهادت داد:
من افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم کابل را ترک بکنم. کابل را ترک کردم، اما در همان لحظه به خاطر اینکه اطلاعات فرهنگ طالبان جابجا شده بود، فردای آن صبح وقتی دروازه را باز کردم که بیرون شویم، نامه‌ای دریافت کردم که نوشته بود: باید خودتان را تسلیم بدهید. شما یک فاحشه و شوهر شما یک بی‌غیرت است که در طی این سالها برای فاحشگی کارهای بسیار زیادی کرده اید و باید تقاضا پس بدهید.
خدا خاموش گفت که این قصه 7 روز بعد از حاکمیت دوباره طالبان است. با پروانه ابراهیم خیل نجابی که اونیست تجربه زندان در حاکمیت دوباره طالبان را دارد در مورد شهادتی که در روز اول این محکمه ارائه کرده است به رادیو آزادی گفت:
در این برنامه آنچه که بودم در افغانستان دیدم با بود سخنم تجربه کردم. من ایسه یک فردی که در افغانستان زندگی میکردم، اما که بیرون از افغانستان است افراد خیلی زیادی هستن در افغانستان، شهروندان افغانستان در دور رنج همچون من رو دارن تجربه میکنن و این فرصت خیلی خوبی برای من است که تا بتونم به خاطر دادخواهی برای رسیدن به عدالت موردی که در افغانستان طالبان انجام میدن که من از طرف جنایت علیه بشریت و برخلاف همه موازین حقوق بشری موشن رو بیان کنم.
در نشست زیر نام محکمه مردمی برای زنان افغان، کارشناسان حقوق بشر، وکلا، سارنوالان، مدافعان حقوق زن و فعالان مدنی شرکت کردند. تنظیم کنندگان این نشست میگوید که هدفشان از این نشست این است تا فرصت را برای قربانیان به ویژه زنان و دختران در افغانستان فراهم کنند تا آنان بتوانند به شمول ممنوعیت ها از سوی طالبان از محدودیت ها در بخش آموزش، کار و فعالیت هایشان در جامعه شهادت بدهند. زهرا اقبرز، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کننده های این محکمه، از محل نشست بر رادیو آزادی گفت:
محکمه مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنان افغانستان از امو جاده های افغانستان شروع کردن و امروز یک دستاورد بزرگ است که امروز ما تانستیم که طالب به خاطر امو جل پاسخگو بسازیم، البته شروع کار است و ما امیدوار هستیم که واقعا پای طالب کشانده شود به محکمه و جوابگوی جنایاتش باشه. کسایی که آسیب دیده بودن از طالب و قربانی جنایات طالب ها بر علیه جنسیت بودن، حتی بازمانده های انتحاری های طالب ها اینجا بودن و صحبت کردن، امروز قضات بودن که شیشتن و این روایت ها را شنیدن و حتی ما صداهای از داخل افغانستان در برنامه داشتیم که زنها از سر تا سر افغانستان صدا فرستاده بودن. امیدوار هستیم که دستاورد داشته باشه، جنبی عملی داشته باشه.
یکی از زنانی که از داخل افغانستان این محکمه را تعقیب می کند می گوید آرزو دارد که جامعه جهانی از این طریق با وضعیت زنان افغان در داخل افغانستان توجه جدی کند. وای که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
این اقدام بسیار نیک که خدا کنه که این جنبه جایی پیدا کنه، نشه که یعنی این مثل قولایی که جامعه جهانی قبلا برای ما زنان افغان داده بود که مثل حقوق شما تامین میکنم چه کار میکنم و هیچ کدوم هیچ جنبه جایی پیدا نکرد. ما فعلا تقریبا 33 نفر غزی زن در کل افغانستان فعلا مونده و هم ما در حبس خانگی سپری میکنه و هیچ کدوم ما اجازه بیرون رفتن از خانه نداره. وقت ما میتونیم پس بزرگ بزرگی که قبلا داشتیم برسیم به اون زحمت هایی که کشیدیم، چی وقت میتونه که ما پس دستیابی پیدا کنیم.
گفتنیست که محکمه مردمی برای زنان افغان از سوی محکمه دائمی مردم PPT راه اندازی شده، صلاحیت اجرایی ندارد، بلکه شاهدی زنان افغان، مدافعین حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را شنیده و آن را مستند می کند که بیشتر آنان لادرک کردن های جبری، شکنجه و تعقیب بر اساس جنسیت، محدودیت بر کار آموزش زنان و دختران و تخطی های سیستماتیک را پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 تجربه کردند. قابل ذکر است که محکمه مردمی برای زنان افغان به تاریخ 7 اکتبر با نشر یک اتهام نامه طالبان را به انجام تخطی و جرایم علیه بشریت متهم کرده است. این محکمه در جمع متهمین به شمول هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف نام های 10 تن از رهبران مهم طالبان را شامل کرده که به گفته آنها در تمام امورات سیاسی و نظامی و حقوقی دست داشته و سیاست های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران را عملی می کنند. تلاش کردیم نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاون وایرا در این مورد داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند و نه هم از قبل در برابر ایجاد این محکمه واکنش نشان دادند. اما آنها پیش از این گفتند که نگرانی های جامعه جهانی در مورد حقوق زنان بی اساس است و ادعا کرده که حقوق همه مردم افغانستان با شمول زنان را در چوکات شریعت تامین کردند. اما حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی ممنوعیت های شدیدی را بر آموزش و کار زنان وضع کرد. از جمله بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوعیت وضع کرده و کار زنان را در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی محدود کرد. محکمه جزای بین المللی ICC نیز در اوایل سال جاری دستور بازداشت مقامات بلند پای حکومت طالبان به شمول ملاح هیبت الله اخندزاده رهبر و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام تخطی از تعذیب جندر و حقوق بشر صادر کرد، اما حکومت طالبان گفته بود که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در دنیای معاصر امروز که اکثر مکاتبات از طریق ایمیل و یا دیگر ابزارهای اینترنتی صورت میگیره، هنوز پسترسانی در جهان زنده است و در موارد زیاد مردم از آن استفاده میکنند. البته پسترسانی با تحولات هم به همراه بوده و به شیوه اصلی و سریعتر از گذشته صورت میگیره. اما در افغانستان مردم هنوز میگن نامه هایشان به مقصد نمیرسه و یا خیلی طول میکشه تا نامه ای را که به اونا فرستاده شده به دست بیارن. البته در افغانستان خدمات پستی تنها به چند شهر بزرگ محدود میشه و همه به دسترسی ندارن. دیروز روز جهانی پست بود. به همین بهانه همکارم سنا کاکر نگاهی انداخته به خدمات پستی در افغانستان و دسترسی مردم به آن.
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوست را رسېدلې دی راشئ. نو هغې وخت کې زه ډېره مریضه وم، ما ورته ویلې کېدلی شي چې تا موږ ته د کور شاته راوړی وی چې دا امکان نه لري.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از مشکلات در خدمات پوستی در افغانستان شکایت دارد. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا مشکلات در بخش خدمات پستی را چنین بیان کرد.
خارج نکلا چی افغانستان ته شهر
وقتی از خارج برای افغانستان پست میرسد بسیار به تاخیر میرسد. یکی از خویشاوندان ما که در سویدن بود یک کورتی زمستانی فرستاده بود، اما زمانی که اینجا رسید زمستان تمام شده بود. دوم اینکه هم در خارج محصول میگیرند و هم در افغانستان اداره پست محصول میگیرد.
خوشحال یکی از افغانهای مقیم بلژیم نیز همین مشکل را بیان میکند. او میگوید یک بار خانواده‌اش که در ننگرهار زندگی میکنند از او چیز ضروری خواسته بودند، اما به گفته‌اش پس از تأخیر زیاد برادرش توانست در کابل آن را به دست آورد.
یو سند میلگل او دی بلژیم نه جلال آباد.
من یک سند از بلژیم به جلال آباد فرستاده بودم. در 20 روز فقط به کابل رسید. سپس از کابل به برادرم زنگ زده بودند که بیایید آن را از اینجا بگیرید. برادرم رفت و سند را از آنجا گرفت.
یکی دیگر از باشندگان کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا گفت مردم از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند.
دی برخ بل یو غټ مشکل لپ کورونو لپاره خلک چې
کابل کسانی که در کابل زندگی میکنن بل برق برایشان یک مشکل بزرگ است. اگر کسی در خانه نباشد بل را زیر دروازه به خانه میاندازند. اگر هوا خوب باشد خوب، آنها که خانه میآیند بل خود را میگیرند، ولی اگر هوا خراب باشد، برف یا باران باشد، بل خراب میشود. بهتر است صندوق های پستی ساخته شود.
عنایت الله کوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما مقام های حکومت پیشین مشکل را تایید کرده می گویند یکی از عمده ترین مشکلات نداشتن آدرس های مشخص و دقیق است. عبدالهادی هادی سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حکومت جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت
پست خدمات پولند عمده مشکل ده افغانستان.
مشکل عمده در قسمت خدمات پستی در افغانستان این است که شهرها، قریه ها و ولایت ها آدرس مشخص ندارند. خانه ها شماره ندارند، کوچه ها نام و شماره ندارند. بنابراین پست رسان نمی تواند پست را برساند. اگر از افغانستان به هر جای دنیا پست بفرستید در 7 روز می رسد. اما وقتی از خارج به افغانستان می رسد چون آدرس ها وجود ندارد اینجا به تأخیر می افتد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل که تحت اداره حکومت طالبان فعالیت دارد به پرسش های رادیو آزادی در مورد این انتقادها پاسخ نداد. این شکایت ها در حال مطرح می شوند که پیش از این اداره پاسپورت تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود سیستم را آغاز می کند تا پاسپورت ها را خانه به خانه به مردم برساند، اما بعداً در مورد عملی شدن و نتایج آن چیز گفته نشد. امروز 9 اکتبر روز جهانی پست است. این روز در سال 1874 میلادی به مناسبت تأسیس اتحادیه جهانی پست یا UPU در شهر برن پایتخت سوئیس نامگذاری شد و پس از آن در کشورهای مختلف جهان گرامی داشت می شود.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که پست مردم قریه ها و شهرها را به هم وصل می کند، دروازه را به روی جهان می گشاید و برای اقتصاد دیجیتال نیز یک دریچه حیاتی است. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجمع شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستند.
سهیلا جان از همین جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که حالا بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از دو سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سرشار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا را برسانیم و مشکلاتشان را حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگرم در ولایت خوست که وقتی یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود در افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درس مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب باز پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پرودوسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگه نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما، بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود، یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانا به تلویزیون، و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت. او برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم، یا مثلا شعر خواندیم، یا یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از او سبب اینمی علاقمندی در مد اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا او زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشته را تعقیب کنم. اما یک کمک روشنی افتید و اویی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماهه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پاره گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه های مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد، به یاد دارین امو روزه؟
خوب سعی به یاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتین یا استاد هستم و مثل ازی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیر اول در شروعش حال ملکی کردم و در آخرش فقط مو یک انانسه که خداحافظ، برنامه با به پایان رسید. اینه میره که من خواندم، باور کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کمره و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتا محافظه کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم با تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و ده و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر با مو رقمه که هستن قبول میکدن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن، ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن. ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها باید داشته باشن که اونایی که همسن سالمه و بالاتر از ما هستن، که فضا دیگر رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیو قریه خود ما هم می دیدیم. از او سبب من مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد تصادفاً که من وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های در این مورد صورت بگیره و همکارای ما تا از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشارای خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه ما دید او قدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه، ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر ما یاد کرد و گفت که ما وقتی پر در پهلوی نتاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، ما مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر ما یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که ما واقعا وقت انوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان به یادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیله جان امایون، لطیفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیله جان توخی، سرایه جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دگه اینا کلشان همکارهای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دگه در بین ما نیستن، ولی دگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دگه نامه ها هم هست، ولی حال در عجله همین نامه رو برتان گرفت.
شما در پالوی ازی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین، چی در پشتو چی در دری، درباره نوشته های خود بگوین.
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرشو قدر حساب کنم، در اون زمان کت مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار ما در اونجا نشر میشد، چند شعر دری ما اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از او اشعار اصلا حساب نمی کنم، اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای که بسیار ابتدایی بودن و تجارب ما بسیار بسیار، نه تنها تجارب بلکه مطالعات ما در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، بخاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما، یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المر او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها ما فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقتی دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم، او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونما قدر تانستم که امور تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما اون چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمی شدم. اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بساخور داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از زو به طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ایجه جایگزین شده بود و اولین روزا از این خاطرم بیادم است که دمون شب دوم برادر ما پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبار به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امون روز اونما رو در ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوان و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من برای اطفال خود کتابای اطفال رو میخوندم. بسیاری وقتا مانایش رو نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شدم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکنم.
در اون زمان یقیناً که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه. حتی من طفل چهارم در آلمان تولد شد و تا دو نیم ساله بود که من هیچ بیرو کار نمی کردم. اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و من به او علاقه مندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که من کار حرکت رادیوی آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا که در خود شهر افراق که مرکز رادیوی آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیوی آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکرد.
و حال فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی کوتا سرشوشنی انداختین که حال اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست و در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب اتحادیه قبلا آغاز یاد کردم دوم بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده. یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلات که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از ما تقاضا صورت می گرفت که اینا رو کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای رو می دیدم که متوجه میشتیم به کمک نیاز دارن و یا حداقل برمی که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غمه یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک اتحادیه برای افغان‌ها ساخته شد، ولی چون تعداد بسیار کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود. و این بار ما وقت دادم برای زی که مصروف شوام و این مطور یک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره امی مرحله زندگیتون بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید حتما وطن خود ببینم، در فکر بسیار کارها بودم که ما فکر میکردم که در این سالها ما تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر من به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم. و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی هارم زیاد می دیدم باید که از تلویزیون تلوم تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش که ما رابطه بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشان مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشان به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبانی شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در این بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است، او هم تقریبا خلاص کده ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کنه.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتانن به مقدر زینه های موفقیت تایی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سخت گیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان استم که ما بسیار سخت گیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان که وقتی اینا میامدن تا کارخانگی رو خلاص نمیکردن اجازه نداشتن که پوستاتی برن. یا در بسیاری خانواده رو من میبینم که اطفالشان بشقاب غذای خود میگیرن و میرن در اتاقای خود غذا میخورن، ولی اولادای من اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سخت گیر بودیم سر از اینا. در بیرون رفتنشان با دوست و آشنایشان میگیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمامی سخت گیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست. ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم می سوزد، ولی شاید ما درست نکدیم یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خون در مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی هم متنای من. ما بیشتر میخوایم که کمک‌های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنان خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود و دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنم که بتانیم برشان فرصت‌هایی را به دست بیاریم که اونا بتانن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
ای کاش که من خطا نمی کردم، ای کاش که من خطا نمی کردم، دل را با تو آشنا نمی کردم، کاش اول آشنایی ما بود با تو، کاش اول که من خطا نمی‌کردم.
د کابل خر په زړه کې 13 شپه د لکتر لګه 214 غګونه اوریدل شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د وی 14 غاګ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او